و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با تنبیه چهاردهم، یعنی استصحاب استقبالی، تمام شد. منتها یک به قصد تمرین و به قصد بیان یک نکته فقهی، من فکر میکنم که لازم باشه حالا امروز رو و قاعدتاً قدری از درس فردا رو اختصاص به این نکته بدیم و انشاءالله فردا یا روز شنبه بریم سراغ تنبیه پانزدهم. اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنیم اینه که ما که احساس کردید استصحاب استقبالی رو ازش استقبال نکردیم، بنده نه از ادله در میارم اعتبار چنین استصحابی رو، نه بنای عقلا چنین دلالتی داره با توضیحاتی که گذشت، ولی اگر پذیرفتیم باید به یه نکته مهم توجه کنیم و اون اینه که در استصحاب استقبالی سایر شرایط باید جمع باشه. اینو دیگه نمیتونه کسی نادیده بگیره. مثلا اگر ما استصحاب استقبالیمون مثبت بود، یعنی چه؟ یعنی خودش اثر شرعی نداشت، میخواست یه لازم شرعی مترتب بشه، ببخشید، یه لازم غیر شرعی مترتب بشه بعد اون اثر شرعی بیاد. اینجا بود که سال گذشته یادتون باشه خیلی ها مطرح میکردن که این استصحاب به درد نمیخوره، استصحاب نیومده آثار عقلی و عادی و اینا رو باش درست کنیم، استصحاب آمده که مستقیما یا حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی. خب حالا اگر فرض کنید ما خواستیم با استصحاب استقبالی یه پدیده ای رو استصحاب کنیم برای آینده، بعد یه اثر عادی یا عقلی بار کنیم، بعد اثر شرعی بار کنیم که بشه مثبت، آیا بازم اینجا میگیم که حجت روشنه که میگیم حجت نیست؟ بنابراین این مطلب باید کسی که استصحاب استقبالی رو دم میزنه یه وقت یه جایی غافل نشه بگه چون من قبول دارم پس استصحاب میکنم، باید مثبت نباشه. حالا اگر یادتون باشه همین دو سه روز قبل بعضیا بودن میگفتن استصحاب استقبالی مثبته، یادتون میاد داشتیم یکی از تو بیان مخالفان، اگر اون شخص میخواد بگه همیشه مثبته که شاید ظاهر حرفش اینه، چون به عنوان یه ایراد بر اصل استصحاب استقبالی میگیره، خب اگر واقعا همینطور هم باشه یعنی مثبت باشه حرفش درسته، چون استصحاب استقبالی مثبته و اصل مثبت اعتبار نداره، پس استصحاب استقبالی اعتبار نداره. اما خب شما بزرگوارانی که سال گذشته بودید یادتون میاد ما اصلا یک فضای دیگه‌ای فکر میکردیم راجع به اصل مثبت. حالا اگه آقایونی نبودن که دوستم دارن استفاده کنن، به کتاب فقه و عرف من به مناسبت اونجا این بحث رو آوردم که نقش عرف آخر اونجا مطرح میشه، مطرح کردم، حرف اونجا زدم، زمینی که تو برگه های پارسالم هست، حالا درسم که هست قاعدتا بارگذاری هم شده باشه مال پارسال. در هر صورت مثل ما که اصلا رو اصل مثبت حرف داشتیم، یا من واقعش دوستان دیگه وقت نکردم بشینم فکر کنم، چون گفتم حالا یه وقت موردش پیش اومد آدم همون موقع فکر میکنه که آیا همیشه استصحاب استقبالی مثبته یا مثبت نیست. گرچه علل حساب میتونیم بگیم نه اینطور نیست که همیشه مثبت باشه، یعنی اگرم واقعا مثبت بودن و یک مشکل یک معضل حساب کنیم در اصول عملیه، این که همه استصحابای استقبالی مثبت باشه، مثلا حالا همین بحث تیممی که مثال میزدیم، اگر کسی بگه من الان که معذورم استصحاب کنه، یک ساعت دیگه دو ساعت دیگه هم تو هی بره جلو بگه کل وقت به حکم استصحاب دیگه میشم فانه معذور و کل معذور تیمم میکنه، این کجاش مثبته؟ آره یکیش مثلا، یا بحث عدم بهبودی، حالا بگه الان که زخمه هست آیا این زخمه ترمیم میشه نمیشه، عدم ترمیم زخم بگیم این جنایت موضوع دیه کامل میشه، مثالی که داشت دیگه. حالا ولی ببینید ما الان خودمون درگیر یه بحث فرعی نکنیم، اصل بحث رو مطرح کنیم و رد بشیم، و اون این که اگر مثبت بود، هر جا مثبت بود استصحاب استقبالی جاری نمیشه، نه چون استقبالیه چون مثبته. خب اینو دوستان بذارید کنار، این حرف اصلی امروز ما نیست، این با مطالعه هم دوستان میتونستن کاملا به دست بیارن مطالعه برگه. اما من دوست دارم شما رو ببرم توی یه تمرینی که دیروزم قرار شد مطالعه کنید، شب فکر کنید، حالا چه کار کردید که من نمیدونم چه کار کردید که. بله ببینید خوب دقت کنید، نگیدم این چه ربطی داره، ما از یه جایی شروع میکنم بعد میرسیم آروم آروم به بحث. ببینید نمیدونم چقدر حافظه دارید چون اینا رو گوشه و کنار خواندید، نظر معروف میدونید اینه که تعلم احکام، یعنی درست‌تر بگم وجوب تعلم احکام، وجوب طریقیه. البته داریم بعضیا میگن نفسیه، مرحوم مقدس اردبیلی، مرحوم کاشف الغطا دیدم اخیراً که فراگیری احکام وجوبش نفسیه، وقت ثمرش هم دیگه معلومه چیه، اگه طرف یاد نگیره ولو در عمرش هم مبتلا نشه گناه کرد، بالاخره مسلمانه باید یه چیزا یاد بگیره، نمیتونه به بهانه این که محل ابتلاء من نیست یاد نگیره. اما نظر معروف این نیست، نظر معروف اینه که وجوب تعلم احکام شرعی وجوب اون چی؟ طریقی، یعنی خودش موضوعیت نداره، یاد میگیرن که اگر مبتلا شدن تو بزنگاه بلد باشن اگر هم مبتلا نشدن هیچ، ولذا گناه هم نکرده. حالا یه کسی خیلی از مسائل رو یاد نگرفت و اتفاقا مبتلا هم در زندگیش نشد، هیچ طریقیه دیگه. پس اینو میدانید که وجوب تعلم بنابر اندیشه مشهور طریقیه. خب کجاها واجبه حالا که طریقیه؟ نگاه دست من میکنید، اونجایی که علمه که مبتلا میشه، اونجایی که اطمئنه که مبتلا میشه. مثلا آدم مسائل وضو و نماز رو علمه، هر بچه 14-15 ساله مسلمان که هنوز حالا بالغ نشده داره میخواد بالغ بشه، میدونه که خب فردا مبتلا میشه به مسئله نماز، علمه. نسبت به مثلا مسائل شک و سهو و اینها اطمئنه، گرچه بچه امروز همونا هم علمون یقین میکنن، علمه اطمئنه. حالا آقای ناینی اینم اضافه میکنه، یا نوعاً مبتلا میشه انسان ولو ممکنه مبتلا نشه. مثلا انسان تو زندگی زناشوییش مثلا مسئله ارث، نوعاً افراد مبتلا میشن ولو ممکنه بنده مبتلا نشم، مثل این که قبل از اینکه هر کس دیگه بمیره خود من فوت کنم. اما خب معمولاً انسان اولی مرده نیست تو خانواده. پس اگر علمه، اگر اطمئنه بالابتلا، اگر نوعاً مسئله از مسائل محل ابتلاست، اینجا بگیم که اون وجوبه هست، وجوب تعلم. اما مواردی داریم که از این سه قسم نیست، به همین خاطرم احتمال میدیم مبتلا بشیم، احتمال میدیم مبتلا نشیم. نمیتونم بگیم مسئله از مسائلی است که نوعا آدم مبتلا میشه، ولی خب ممکنه مبتلا بشه. آیا نسبت به این بخش از احکام شرعی که اتفاقا تعدادش هم کم نیست، آیا نسبت به این مقدار باید انسان یاد بگیره یا نه؟ در همون حد وجوب طریقی که اگر یاد نگرفت تخلف کرده، اگر یاد گرفت چه بهتر. خب یکی از ادله‌ای که ممکنه کسی بیاره برای بقیه رو دلم میخواد شما بگید، به مناسبت کلاس باید بگید، برای عدم، بله درسته، عدم وجوب تعلم استصحاب استقبالی، بگه من الان که مبتلا نیستم، درست الان که مبتلا نیستم، احتمال داره در آینده مبتلا بشم. خب الان که مبتلا نیستم وضع حالا رو میکشونم، استصحاب استقبال این بود دیگه، کشوندن وضعیت الان پدیده برای آینده، پس آینده مبتلا نمیشم و لذا نمیره یاد بگیره، راحت میگیره میخوابه. استصحاب عدم ابتلا در مسائلی که احتمال ابتلاش هست، احتمال عدمش هم هست، آیا میتونیم از نهاد استصحاب استفاده کنیم یا نه؟ معلوم شد؟ بس ارتباط با بحث این که گفتم یه تمرینیه، میخوام یه تمرین بکنیم یا یه مسئله فقهی یاد بگیریم، البته با نگاه اجتهادی همینه. اگر کسی از شما سوال کند، شمایی که چون این بحث استصحاب استقبالی معمولا درس خارج مطرح نمی کنم نداردم، آقای آخون نداره، کفایه نداره، رسائل نداره، دیدید دیگه خیلی ها ندارن، اکثرا ندارن. حالا یک کس بگه شما که کلاستون اینو مطرح کرد، آیا این استصحاب درسته یا نه؟ البته معلومه بنابرای که اصلش رو چیکار کنیم؟ قبول کنیم دیگه، این که معلومه دیگه. آقای نائینی، امروز دوستان با ایشون کار داریم. آقای نائینی به شما بگم از کسانیه که استصحاب استقبالی رو قبول داره و دقیقا هم همون حرفی که آقای خویی میزنه ایشون میزنه. البته حرفی که ایشون میزنه آقای خویی میزنه، ولی شما از آقای خویی نقل کردیم قبلا دارم میگم، یعنی همون عموم تعلیل بود تو کلام آقای خویی، معلوم از آقای نائینی ریشه گرفته. آقای نائینی به عموم تعلیل فرمایش امام تمسک میکنه و استصحاب استقبالی رو قبول میکنه و میگن فقط مخالف صاحب جواهره. معنیش اینه که بقیه علما قبول دارن. خیلی هم این نسبت به نظر ما اثباتش مشکله، ولی ردش هم مشکله، چون طرفدار خیلی داره استصحاب استقبالی. با این که قبول داره استصحاب استقبالی رو، در اینجا قبول نداره. میفرماید اینجا استصحاب شما یه مانع دیگه ای داره، نه چون استقبالیه ها، بلکه چون اون مانع رو داره. حالا دوستان دقت کنید، من دو تا به اصطلاح نکته رو باید دقت کنید که جاهای دیگه هم خیلی به درد میخوره. نمیدونم چقدر یادتونه، نباید یادتون رفته باشه، بارها گفتیم. یه نکته اینه که استصحاب مستصحب، بارها گفتیم، باید اثر شرعی داشته باشه، یعنی یا خودش موضوع شرعی باشه، مثل استصحاب عدالت، استصحاب فسق، اینا حکم شرعی نیستن ولی موضوع حکم شرعی هم. یا خودش حکم شرعی باشه، مثل استصحاب طهارت، استصحاب نجاست، استصحاب ملکیت، اینو که حرفی ندارید که، این دیگه بارها به بارها گفته شده. این یه نکته. نکته دوم دلم میخواد خوب دقت کنید. ببینید، میگن در استصحاب شرط که اثر بر خود شک بار نشه. اگر اثر بر خود شک بار شد، یعنی به محض شک اثر اومد، میگن دیگه استصحاب غلطه. اینو کجا خوندید علما؟ تو رسائل دو جا، حداقل تو رسائل دو جا. یکی اونجایی که شیخ میگفت، میفرمود که ما چرا بعضی وقتا براءت جاری میکنیم نه استصحاب. اینا الان از شما بپرسن آمادگی دارید جواب بدید؟ حتما انشاءالله. ببینید، در شرب توتون اگر شک کنیم، مثال کلیشه ایش، اگر شک کنیم حرامه یا حلاله، میگن چی جاریه؟ براءت از حرمت. اونجا میگن چرا استصحاب عدم حرمت نمی کنیم؟ بالاخره یه زمانی حرام نبوده دیگه، استصحاب عدم حرمت. میگن آقا نه ما استصحاب نمیخوایم، چون تا شک کنیم موضوع برای براءت درست میشه دیگه. با اینکه براءت رتبتاً بعد از استصحابه، ولی چون موضوع براءت در اینجا زودتر محقق شده، بر استصحاب مقدمه. خب البته اینا دیگه الان اینجا که نمیشه توضیح بدی، اینا با تو رسائل حل شده باشه، انشالله حل شده. یه جای دیگه هم که تو رسائل یادتونه خواندید، تو بحث اقل و اکثر، در بحث اقل و اکثر اونجایی که فرض کنید شک کنیم نماز 10 جز داره اقل یا 11 جز داره اکثر، علما اونجا چی جاری میکنن آقایون؟ براءت از اکثر. به همین خاطر میگن اگر شک کنیم فلان چیز در نماز معتبره یا نه، دلیل لفظی نداشته باشیم براءت جاری میکنیم. خب چرا استصحاب نکنیم؟ استصحاب عدم وجوب، استصحاب عدم مانعیت، استصحاب عدم شرطیت. میگن چون به محضی که شما شک میکنید زمینه براءت آماده میشه، دیگه نمیخواد بگید من شک دارم، یقین سابق داشتم. حالا هر کی شک داره یقین سابق داره چیکار میکنه؟ استصحاب میکنه. چون استصحاب دستگاهش بیشتر از براءت، براءت به محض شکه، در حالی که استصحاب شک لاحق، بفرمایید یقین سابق، بعد کشوندن یقین سابق به زمان حال. آقایون اینو توی جمله در آوردن علما، میگن اونجایی که اثر بر نفس شک باره، اثر شرعی، منظور اصلا این اثر شرعی، اونجایی که اثر شرعی بر نفس شک باره، ما دیگه استصحاب نمی کنیم. اگه براءت باشه براءت جاری می کنیم، اگر احتیاط باشه احتیاط می کنیم، خلاصه یه کار دیگه می کنیم. حالا بیایید در مانحنفی بپرسم، مانحنفی اثرمون چیه؟ یعنی اون حکم شرعی که داریم بحث می کنیم چیه؟ وجوب طریقی تعلم احکام، درسته؟ این وجوب اولا شرعیه آقون یا عقلیه، اینم معلوم بشه. وجوب فراگیری احکام عقلیه یا شرعیه؟ یعنی شارع باید بیاد بگه فراگیری احکام من لازمه، یا اگر اون احکامشو بیاره عقل ما میگه برو یاد بگیر؟ معلومه که عقلیه. لذا وجوب فراگیری احکام شرعی عقلیه، اینو داشته باشی. به نظر شما مبنای عقل چیه؟ چرا عقل میگه برو احکامو یاد بگید؟ غیر از اینه که از باب دفع ضرر محتمل، یعنی میگه اگه نرفتی یاد بگیری، شارعم که نمیخواد تنبل پروری کنه، بعد مؤاخذت میکنه، میگه چرا یاد نگرفتی، عقابت میکنه. ضرر اینجا یعنی عقاب، یعنی عقاب. لذا از باب دفع ضرر محتمل، تکرار میکنم، از باب اینکه انسان تو ضرر محتمل نیفته، باید بره یاد بگیره. خب اگر وجوب تعلم عقلیه، مبناشم دفع ضرر محتمله، و اینجا طرف چون احتمال ابتلا میده، قهرن احتمال ضررم میده، به محض احتمال ابتلا موضوع برای حکم عقل محققه. خب وقتی موضوع برای حکم عقل محققه، خود عقل میگه شما برو یاد بگیر و دیگه نیازی به استصحاب نیست. این دوستان میدونی مثل کجا میمونه؟ مثل جایی که فرض کنید یه ماده ای سابقا سم بوده، یا احتمال سم بودنشو میدادیم، فرق که نمی کنه، چون محتمل خیلی مهمه. اگه احتمال سمم آدم بده، باید چه کار کنه؟ بگید آقا باید پرهیز کنه. رضا من لازم نیست یقین کنم این سمه تا عقل به من بگه نخور. میگه اگر احتمال عقلایی هم میدی سمه، نخور، از باب دفع ضرر محتمل، ضرر مهم. خب حالا آقا اگر یه ما گذشت، همینی که یقیناً سم بود یا احتمالاً سم بود، الانم شک دارم سمه یا نه، الانم عقل به من میگه شما چه کار کن؟ پرهیز کن. آیا از باب استصحاب میگه یا اصلا کار به سابق نداره؟ میگه تو که همین که احتمال به محضی که احتمال بدی سمه کشنده نباید بخوری. حتی اگر بهش بگیم آقا از باب استصحاب داری میگی، که بعد بهش بگیم مثلا من یقین سابق ندارم، میگه نه من از باب استصحاب نمیگم. که ببینید بعضی وقتا موضوع حکم شرعی یا موضوع حکم عقلی چیه؟ احتماله، شک. جایی که موضوع نفس احتمال شکه، شما نمیخواد استصحاب کنی، نمیتونی استصحاب کنی، به محض احتمال حکم میاد. حالا میگیم اینجا یعنی کجا؟ یعنی کسی که یه نفر در نظر بگیرید یه سری مسائل رو نمیدونه باید یاد بگیره یا نه، مسائل ارث و دیات و قصاص و تعزیرات و حدود و قضا و شهادات رو باید یاد بگیره یا نه، احتمال ابتلا میده، احتمال عدم ابتلا هم میده. بنابراین هم هست که وجوب تعلم احکام شرعی طریقی باشه از باب دفع ضرر محتمل. خب این آدم لازم نیست استصحاب کنه عدم ابتلا رو، یعنی نمیتونه استصحاب کنه عدم ابتلا رو تا بعد بخواد استصحاب کنه. اینجا به محض احتمال موضوع وجوب تعلم محققه. جالب هست بدانید که وجوب تعلم که از باب دفع ضرر محتمله موضوعش ابتلای واقعی نیست. چی هست؟ احتمال ابتلا هست، البته احتمال عقلایی. اگر احتمال عقلایی میده دیگه نمیتونه استصحاب کنه. پس دوستان یه جایی که به نظر ما میرسید استصحاب استقبال هیچ مشکلی نداره، معلوم شد؟ به نظر میرسید که استصحاب استقبال هیچ مشکلی نداره، استصحاب کنه عدم ابتلا رو، بعدش هم چی؟ ادامه بده، خیالش راحت بشه. با این تحقیق آقای ناینی معلوم شد که اینجا جای استصحاب استقبالی نیست، نتیجه برعکس میشه دیگه، برعکس استصحاب. اگر استصحاب میکرد راحت میشد، حالا که نمیتونه استصحاب کنه باید بره یاد بگیره، اینم نتیجهش میشه. ایمان از عقاب نیست. دوستان ببینید، ببخشید آقای حسینی، این بحثی که الان مطرح کردیم میخوام حرفا گم نشه ها، الا ما به فضل شما اعتماد داریم، همه که حوصله میکنید این بحثا رو با این طول و تفصیل ما بیاد معلومه که به هر حال اهل تحقیقید. ببینید الان این بحث ما حالا تو همین بحث استصحاب استقبالی و این که موردش وجوب تعلم از مصادیقش نیست و استصحاب عدم ابتلا درست نیست، خب حالا اینا خودش یه مطلبی بود، اما اون مطلبی که خود به خود معلوم شد شاید برای بعضی از شما جوانترها تازه باشه، این که چرا ما بعضی وقتا با این که به حسب ظاهر جای استصحابه و استصحابم مقدمه بر براءت، اینجوری میگن دیگه، ولی میان براءت جاری میکنن استصحاب جاری نمیکنن. دوستان رمزش تو همین یه جمله است، جایی که اثر بر خود شک باره دیگه. حالا توضیحات بیشتر و اینهاش دیگه باید انشاءالله قبلا کار کردید، بعدا هم کار کنید.
هیچ فرقی نداره، تا چون موضوع شک بار میشه، یعنی بلافاصله تا شک میکنی هم موضوع استصحاب درست میشه هم موضوع براءت. اینکه طول تفصیل استصحاب بیشتر دلیل نمیشه که، تا شک میکنی موضوع استصحاب درست میشه، موضوع براءت هم درست میشه.
حالا ببینید این مثلا این اشکالی که شما میگیرید گاهی هم گرفتن، من اینجا اندیشه مشهور رو گفتم، مشهور نزدیک به اتفاق، وگرنه مخالفم داره و از عجایب روزگار اینه که خود بنده از مخالفان هستم. لذا ما اینجا شدیم ابراهیم بت فروش.
اشتغال
خیلی داریم با هیجان میگیم مطلبی رو که البته اشکال هم نداره ها، بالاخره بزرگانی مثل شیخ انصاری دیگران گفتن، یعنی حرف سستی نیست، ولی خوب بالاخره بحث علم لایتناهاست. ولی در عین حال اشتباه نکنید، بحث اینجا لطمه نمیبینه، یعنی حتی اونم ما قبول نکنیم که عرض کردم چون از لو داد دیگه نظر ما رو، آقای حسینی هم خبر داشتن همین میخواد بگید دیگه. بله ببینید، اما حرف اینجا حرف دقیقیه، یعنی آقای نائینی میخواد بفرماید که در باب وجوب تعلم احکام موضوع ابتلای واقعی نیست، عقل آدمی رو مخاطب قرار میده که یقین داره یا اطمینان داره یا احتمال میده. تو همه مسائلی که موضوعش احتماله بینید که ما استصحاب نمیخوام. همین مثال که زدم خیلی مثال خوبی بود، ببینید این سم بوده، سابقا سم بوده، یکی دو ماه گذشته احتمال میدم خاصیت سم بودنش از دست داده، ولی خب قبلا سم کشنده بود، زهر مار بود، اما احتمال میدم الان دیگه نکشه. انسان میتونه الان بنوشد یا دو ماه پیش به ملاک دفع ضرر قطعی، الان به ملاک دفع ضرر چی؟ محتمل. الان اصلا استصحاب نمیخواد، چون عقل ما دفع فرار رو فقط نمیبره رو ضرر قطعی. اگر می بود رو ضرر قطعی می گفتیم خب این سابقا ضرر بوده، حالا ما استصحاب میکنیم در حکم ضرر قطعیه، با استصحاب درست میکردیم. اما عقل ما میگه همینطور که از ضرر قطعی باید فرار کنی، از ضرر احتمالی هم باید فرار کنی. همینطور که مسلمان رو نمیتونی که بدونی قطع داری مسلمان بکشی نابود کنی، احتمال هم بدی نمیتونی، همین که احتمال بدی خونش محقونه نمیتونی، لذا اونجا احتیاط میشه. آقای نائینی اینجا اینو میخواد بگه، لذا اون حرفم قبول نکنیم، اینجا لطمه نمیبینه. متواضع یک کمی تو فرماشات آقای نائینی دستکاری کرد که دیگه به نظر من با این توضیحات کافیه. حالا ایشون تعبیر به احتمال وقلایی داره، نه دیگه اونجا بهشون میگه که مورد نداره چون اون قانون عقلیه نمیاد، چی؟ یعنی این مانع برطرف میشه، این مانع برطرف شد، میتونه با استصحاب درست بکنه، منتها نه از باز این قانون نشد دیگه حکم عقلی هم نیست، حکم چیه؟ حکم شرعیه، اون الان دستش رو حکم عقلیه. چی؟ مرحوم ببخشید مرحوم نائینی تصدیق داره وجوب عقلی مبتنی بر دفع ضرر محتمل، استصحاب بله استصحاب چون ببینید موضوع حکم عقل ما میگه اونجایی که ضرر هست با استصحاب ضرر برداشته نمیشه، لذا حکم عقلم نمیره کنار، نه نمیتونه، موضوع عقل دست خودشه. شما اگر اینجا استصحاب سمیت کردید یا عدم سمیت کردید، عقل موضوعش با خودشه، اگر موضوعش با شر برداره بله ولذا مثل مرحوم ناینی و مرحوم شیخ اینا میگن اصلا استثاب در احکام عقلی جاری نیست، خارج میدونن دیگه. حالا بذارید من این حرف فرمایش شیخ اون دیگه که جای خودشه دیگه. خب ظاهرا این بخش تمامه هست که فردا ان شاء الله ادامه. الحمدلله.